تردیس بود جاده تگر گفیس بود تو باز میگن بهت باسه حتی تو گل و ماسه.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ دوستان عزیز. بشنوید برنامه وطن فارسی رو.
وطن فارسی،
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام و درود بر شما. خانم ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه وطن فارسی، و در اینجا امشب این لحظه با شما از زبان فارسی سخن ساز میکنم. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ و شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، از منظره بلند و بکر و بی‌نظیر زبان و ادبیات فارسی قرار هست که نکته‌ای رو با یکدیگر در میان نهیم. پیشترها در مورد براءت استحلال با شما گفتم. براءت استحلال در ترجمه لفظ به لفظ می شود برآمدن ماه نو. چه بسا که ما مثلا زمانی که می خواهیم ماه نو رمضان رو تماشا کنیم، یک ستادی وجود دارد و بهش میگن ستاد استحلال. بنابراین براءت استحلال یعنی برآمدن ماه نو. اما وقتی که این ترکیب وارد حوزه نقد ادبی میشه، یعنی خوش آغازی در قصه. این خوش آغازی هم لفظی است که زنده یاد نادر ابراهیمی برابر نهاد کردن برای براءت استحلال به عنوان لفظ پارسیش. اصلا کتاب بسیار خوب اما بسیار ندیده شده خوش آغازی در داستان رو نوشتن و امیدوارم که اگر روزگاری دسترسی پیدا کردید به این کتاب ببینید. از کتاب‌های مهجور زنده یاد نادر ابراهیمی است خوش آغازی در داستان. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که میگن در تکنیک یا فن براءت استحلال شما قصه رو جوری آغاز میکنید که اصلا در ابتدای قصه اصل ماجرا رو لو میدید، اما این لو دادن آنچنان با بیانی هنری و زیبا رخ میده که شما رو اتفاقا ترغیبتون میکنه به اینکه اگرچه یه حالی از اصل ماجرا رو فهمیدید، اما همچنان متن رو رها نکنید و اتفاقا با رغبت بیشتری به سراغ متن برید. این دیباچه شما مثلا داستان رستم و سهراب رو در شاهنامه به یاد بیارید، میگه اگر تند بادی برایت ز کنج، به خاک کفکنت نارسیده ترنج، ستمکار خانی مشر دادگر، هنرمند خانی مشر بی هنر. یعنی کاملا یک ذهن روشن و آگاه و در این حال زیبا میتونه بفهمه که ترنج نارسیده در این ابتدای قصه سهرابه و اون گردبادی که میاد در واقع گردباد خشم روزگاره و این سهراب در نهایت به دست پدرش کشته میشه. چنین نکته مهمی رو در ابتدای قصه مطرح کردن و این افشاگری و شاید خودزنی رو در ابتدای داستان طرح کردن، به نظر من از یک ظرفیت خیلی سرشار ادبی میتونه حاصل بشه. جالبتر براتون میگم که بعدها مثلا در داستانهای مدرن کسانی مثلا مارکز اومدن این کار رو کردن در ابتدای مثلا داستانهایی که شما میگه چرا اینجوری شروع شد، یا مثلا اگر اون مسافران رو به یاد بیارید، فیلمنامه مسافران رو اولش خیلی جالب میگه که ما قرار هست که به عروسی خواهرم بریم ولی ما به عروسی نمیرسیم و هممون میمیریم، بعد داستان اصلا از اینجا آغاز میشه. یعنی تکنیکی که الان نویسندگان معاصر ما و نویسندگان معاصر غرب دارن استفاده میکنن خیلی خیلی پیشتر اصلا در ساختار روایتگری گویندگان ما وجود داشته است. خیلی جالبه. حالا بریم مثلا سراغ نظامی، اون که دیگه اصلا شگفت انگیزه. یه جایی نوروزه، خسرو و شیرین بعد از کلی به گلایه و پیغام و پسغام برای همدیگر و التماس‌های خسرو که حالا خیلی هم افتضاح به بار آورده پیش از اون به شیرین، بالاخره قرار اثر کنه، یعنی یه دیداری یه وصالی حاصل بشه از پس یک طوفان ارتباطی. شروع اینقدر خوش و خرمه که با وصف نوروز و دمیده شدن خورشید و اینها آغاز میشه و شما قشنگ منتظر یک وصال هستین. در عوض جاهایی که این دو در ادامه داستان اصلا به جان هم میفتن، یکی این میگه یکی اون میگه، جدالهای لفظی میکنن. خب شیرین زن قدرتمندی، یه زن پیشنهاد دهندهی، یه زن به کنشگریست، مثل شخصیت لیلی نیستش که بنشینه تا براش تصمیم بگیرن، خودش تصمیم میگیره، خودش زمینه چینی میکنه، حتی نقشه میکشه برای فرازهای گوناگون زندگیش. حالا ببینید نظامی در ابتدای چون این فصلی که قرار هست این دوتا با هم یک بگو مگوی لفظی داشته باشن چطور ماجرا را آغاز میکنه، گوش کنید. بیت این هست، میگه شبی تاریک نور از ماه برده، فلک را قول وار از راه برده. ببینید اصلا از شب داره صحبت میکنه، از تاریکی داره صحبت میکنه، از شبی که نور ماه هم ازش دریغ شده و فلک دوچار گمراهی شده. قولوار، قول در ادبیات کهن نماد گمراهی است. میخوام بگم که حالا که اینجا میخواد از جدایی، از تنش لفظی صحبت کنه، آغاز قصه اینطوره، صحنه پردازی ماجرا رو اینگونه زیبا رقم میزنه. از نمونه های اعلای خوش آغازی در قصه های منظوم و منصور ایرانی بسیار داریم، باز هم در برنامه های دیگر از این منظر با شما سخن خواهم گفت. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه که میدونم به خیلی از شنوندگان ما این بخش مورد علاقه شون هست. امیدواریم که این گفتگو هم به کام جانتان بنشینه. میزبان حضور صدای سرکار خانم عاطف نیکمهر خواهم بود. ایشان دکترای زبان و ادبیات فارسی، همینطور پژوهشگر شاهنامه هستند. درود بر شما خانم نیکمهر، خیلی خوش آمدید به وطن فارسی.
با درود و مهر، سپاس جناب محمدیان ارجمند، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. من میخوام بیشتر در مورد سنت شفاهی که در اطراف شاهنامه از دیرباز شکل گرفته و تا به دقیقه اکنون هم خیلی پرصلابت داره ادامه پیدا میکنه و تأثیری که این سنت شفاهی روی موضوع زبان فارسی میگذاره باهاتون صحبت کنم. از دیرباز ما با نقالان کهن مواجه هستیم، اتفاقا آدم‌های خیلی با بصیرت روزگار خودشون هم بودن، میامدن شاهنامه نقل میکردن، زبان مردم کوچه و بازار رو میدونستن و اتفاقا میدونم که برخیشون در اثنای روایت‌هاشون مثلا به نکات سیاسی یا اجتماعی خاصی هم اشاره میکردن، مورد قبول عام بودن این نقالان. این سنت از دیرباز وجود داشته، حتی همین امروز هم ما میبینیم که مثلا کودکان و نوجوانانی با اشتیاق زیاد، حالا من کار به کیفیتش ندارم که جای بحث داره اینها، ولی همچنان زنده است. یه اتفاقی داره میفته به نظر من در حوزه این آیین شفاهی، این شکلی از اجرای صحنه و موضوع زبان. شما کمی در مورد این گفتگوه با من حرف بزنین لطفاً.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. درود پیشگاه شنوندگان ارجمندتون. نخست اینکه خب ما میدونیم شاهنامه تأثیر بسیار مهمی در حفظ زبان فارسی داشته.
بله.
و همیشه در معرض خطر بوده، یعنی همیشه آماج حمله بوده، چرا که زبان پیوند دهنده و رابطه بین فرد و فرهنگ و هویتش هست. هنگامی که یک زبان محدود بشه یا از بین بره، در حقیقت ارتباط کاربر اون زبان با فرهنگش گسسته میشه و خیلی راحت تر میشه اون فرد و اون جامعه را از فرهنگی که دارن تهی کرد و سپس فرهنگ و هویت دیگری رو جایگزین کرد. و این عمیق‌ترین نوع تهاجم به یک ملته و البته خطری که امروز هم گریبانگیر ما و خیلی از جوامع هست. حالا از اون طرف شاهنامه اثری است که برای اینکه در میان مردم خوانده بشه، در کنار اون ارزش‌های مکتوبی که داره سروده شده و در حقیقت مردم ما که همیشه می‌خواستن هویت خودشون رو حفظ کنن، با این شاهنامه خوانی و نقالی هم آنچه که گنجینه هویت و فرهنگشون بوده رو منتقل می‌کردن.
بله.
در قالب امری که سرگرم کننده هم هست، هم سخن روزشون رو آمیخته با اون میگفتن، هم به حفظ زبانشون کمک میکردن. و این امر همین گونه صده ها پیش آمده تا رسیده به روزگار ما. برمیگردیم دوباره به این مطلب که خب شاهنامه خوانی در کل باعث آشنایی ژرف‌تر ذهن و روان همه افراد جامعه با زبان، فرهنگ و هویتمون میشه.
بله.
حالا اگه افراد رو به گروه‌های سنی مختلف تقسیم بندی کنیم، کودک، نوجوان، جوان، میانسال، سالمند، در راستای اون چه که نیاز امروز هست، نخستین تأثیر شاهنامه خوانی بر همه این گروه‌ها تقویت زبان، بیان و موضوعات سخن به عنوان پیوند دهنده همه این گروه هاست. در حقیقت شاهنامه کمک می‌کنه که همه این گروه‌های سنی زبان مشترکتری داشته باشن. ما میبینیم که الان وقتی نوجوان ما سخن میگه، در میان سخنانش من مادر باید هی به خودم فکر کنم این واژه‌ای که الان گفت یعنی چی؟ حالا وقتی که کودک یا نوجوان من با شاهنامه در پیوند باشه، چه خودش دستی در شاهنامه خوانی داشته باشه، چه مخاطب و بیننده و شنونده شاهنامه خوانی متناسب با سنش باشه، کم کم این واژگان و عبارات اصیل و درست
بله.
در ذهن و روانش جای میگیره و به اصطلاح ملکه ذهنش میشه و خود به خود پس از مدتی یک گفتار درست‌تری خواهد داشت که این هم جلوی اون تهاجم فرهنگی و هویتی نامحسوس اما خطرناک رو میگیره و هم پل ارتباطی زبانی بین نسل‌ها رو مستحکم‌تر میکنه و باعث یک درک متقابل در پی تقویت این شیوه بیانی مشترک میشه و در نهایت زبان رو از گزند آسیب حفظ میکنه. هرچند توی پرانتز عرض کنم، بنده همیشه تاکید میکنم خیلی مهمه که آشنایی کودک یا نوجوان ما با شاهنامه هوشمندانه باشه.
آفرین، به نظرم خیلی مهمه.
همه داستانهای شاهنامه برای گروه های سنی کودک و نوجوان مناسب نیست.
مثلا من میشنوم که رستم و سهراب رو برای پسرهای نوجوان میخوانن. اصلا خیلی اشتباهه.
این چه آسیبی میتونه در ذهن اون کودک یا نوجوان ایجاد کنه؟ بنابراین صرف این که داریم شاهنامه برای کودک یا نوجوان میخونیم مطرح نیست. این که چه بخشی از شاهنامه و چگونه در اختیار اون کودک یا نوجوان قرار بگیره.
بسیار خوب. چند تا پرسش من دارم، حالا سعی میکنم به تناوب بپرسم ازتون. در اجراهایی که از حالا کودکان و نوجوانان و حتی برخی جوانترها میبینم و میشنوم، احساس میکنم نوعی حفظ کردن از بر کردن، مثلا تومار یکی از نقالا مثلا مرشد ترابی رو آمده نعل به نعل حفظ کرده، حتی نفسها شبیه همون مرشد ترابی است و مثلا اگر مرشد ترابی از فرط سن کمی پشت خم هستن، ایشون روی صحنه اومده مثلا پشتش رو خم کرده، اصلا وجهی نداره و انگار که نقبی به درون متن زده نمیشه. حالا ممکنه بگیم که اصلا اون نقبه برای این سن و سال خیلی زوده، همین که مثلا این شکل ادا کردن از برخانی باشه، اینم به نظر خودم کار کرده خودش رو داره، درست میگم؟
ببینید مسئله اینه که این کار کرد از مثلا 1 تا 100 چه امتیازی بگیره. خب وقتی که ما فقط پوسته یک چیز رو بخوایم بگیریم و اون رو فقط انجام بدیم، این امتیازه میاد پایین تر دیگه.
بله.
ولی وقتی بتونیم به اون درک و دریافت برسونیم اون فرد شاهنامه خوان رو، حالا اگر کودک یا نوجوان هست ما بهش درست آموزش بدیم و اگر جوان یا میان سال هست خودش کوشش کنه که اول شاهنامه رو دریابه، روح شاهنامه رو بفهمه. ما خیلی وقتها به قول شما میبینیم که اصلا اجراها ممکنه مکانیکی باشن، فرد کاملا اجراهایی رو دیده نل به نل میخواد همون رو اجرا کنه به فرمایش شما، مثل اجراهایی که روانشاد موشه ترابی داشتن. خب این یک آسیبه. ما باید آسیب شناسی مبحث شاهنامه خوانی رو دقیق تر پی بگیریم. بر کمیت این موضوع خیلی خوب تاکید شده. ما الان میبینیم که مادرها پدرها خیلی مشتاقن فرزندشون شاهنامه خوانی کنه، ولی زمانی که میرسیم به اون بعد ژرف‌تر اونجا کار ما میلنگه، که امیدوارم با آموزش‌های بهتر این مشکل حل بشه.
آره، بعد کسانی هم که حالا این تومارها رو نوشتن به نظرم بخش هایی از شاهنامه رو که شاید بیشتر به کار کودکان و نوجوانان می آمده اتفاقا کمتر بهش نظر داشتن، چون فکر نمی کردن روزگاری مثلا بچه ها بخوان نقالی کنن. مثلا من یادم نمیاد کسی پیدا کردن رخش توسط رستم اون موقعی که یک کره اسب بود رو اجرا کرده باشه از میان نقالان کهن، درسته که خیلی بخش جذابیه برای اینکه بچه ها بیان اون نقالی کنن. می دونین؟
بله کاملا درسته. ببینید یه مسئله که هست، نقالی یک امر کهنه. خب و ما میبینیم در روزگار کهن خیلی جاها به کودکان برخورد و اقبال جداگانهی نمیشده، حتی کودک یک آدم بزرگی در ابعاد کوچک حساب میشده.
در اندیشه سعدی که اصلا کودک حکیم رو ما داریم، کودکی که به پدر مادرش چیز یاد میده.
دقیقا. خب همین باعث شده که اصلا نگاه جداگانهی وجود نداشته باشه. میبینید که در نقالی هایی که وجود داشته اتفاقا بچه ها پای ثابت بودن، همیشه اون جلوها نشسته بودن، اما هیچ وقت کسی نیومده فکر کنه خب این کودک مخاطب جداگانه ایست برای من، من باید برای او تعریف جداگانه ای داشته باشم،
یا اصلا زبان کودکی رو برگزینم به قول مولانا.
دقیقا آنچه که امروز داره کوشش میشه آرام آرام بهش پرداخته بشه. ما در گستره شاهنامه در همه ابعادش، چه ابعاد پژوهشی چه خوانشی، کاستی زیاد داریم و امروز داریم کوشش میکنیم هر کس به نوبه خودش در اون ابعادی که میتونه یک گام برداره، یک گام کوچیک. حالا یک گام میتونه این باشه که شاهنامه رو با درک بهتر به کودکان بیاموزیم، یک گام میتونه امور پژوهشی باشه، ولی انقدر جای کار داره که همه میتونیم یک گوشه کار رو بگیریم.
من پرسش آخرم رو مطرح میکنم با توجه به اینکه زمانم کم داریم و شما هم خیلی لطف کردید که در این گفتگو من همراه شدید. چیزی که من احساس میکنم این روزها اینه که ما با کمبود نقالان مؤلف مواجه شدیم و
بله.
مثلا چند تا تومار وجود داره، همه دارن همونو میگن.
دقیقاً.
و چرا دیگه تومار تولید نمیشه؟ چرا تومار نوشته نمیشه؟ یا اصلا این پرسش غلطی است؟ تومار باید ریشه در گذشته داشته باشه.
ببینید ما الان یک کاستی بزرگ داریم که امیدوارم که این رفع بشه، یعنی در حیطه نقالی نقالان ارجمندی داریم، اما امیدوارم که نقالان ما بیشتر روی به پژوهش بیارن.
آفرین. دقیقاً.
زمانشون رو، عمرشون رو بیشتر صرف پژوهش کنن تا ما به تولید برسیم در حقیقت، نه به تکرار. ما الان در حال تکرار هستیم، هر آنچه که از گذشته بوده همچنان داره تکرار میشه، به جز حالا یک موارد معدودی که واقعا باید قدردانشون بود. اما واقعیت اینه که امروز نیاز ما خون تازه است که در رگهای نقالی جاری بشه و این خون تازه فقط با پژوهش‌های نو به دست میاد.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما خانم نیکمه که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی و سرسلامتی میکنم.
سپاس و مهر، پیروز و پاینده باشید.
بدرود و خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
شنوندگان محترم برنامه وطن فارسی، در این بخش به سراغ واژه گزینی و معادل سازی های فرهنگستان محترم زبان و ادبیات فارسی خواهیم رفت و در بیان کارشناس این بخش جناب آقای دکتر ظریف به برخی از این واژه ها میپردازیم. میدانم که از اون بخش های جذاب تر برنامه وطن فارسی است برای شما. درود میگم به استادم جناب آقای دکتر ظریف، بسیار خوش آمدید به برنامه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدیان عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه فارسی و خیلی سپاسگزارم که بنده رو در جمع خودتون پذیرفتید.
متشکرم. آقای دکتر ظریف، ما امشب چه واژگانی رو داریم که میخوایم در موردشون سخن بگیم؟
من حقیقتش امروز که داشتم به این واژه ها فکر میکردم، سه تا واژه در واقع به ذهنم رسید. متوجه شدم اینها رو نمیشه بدون هم گفت و خواستم که یک خلاف عادتی بکنیم و به جای یک واژه سه تا واژه رو، البته خیلی کوتاه، خدمت شما و مردم خوبمون عرض کنم.
بفرمایید، سر و پا گوشیم.
عرض کنم خدمت شما که این واژه هایی که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم به حوزه تبلیغات مرتبط هستم و کم و بیش هم مردم اونها رو به شکل فرنگیشون دیدن و شنیدن و باشون آشنایی و آگاهی دارن از اونها. اولین واژه ما بیلبورد هست. بیلبورد رو دیگه تقریبا میشه گفتش که خیلی ها شنیدن، اما ما دقیقا نمیدونیم بیلبورد یعنی چی. تنها چیزی که میدونیم اینه که یک لوح یا یک سازه خیلی بزرگه، حالا تو خیابونا، تو بزرگراه ها، تو جاهای که در واقع دید زیادی داره.
بله.
و در اونها آگهی نصب کنن. ما در همین حد در زبان فارسی مردم عادی ما از این اطلاع دارن. اما کلمه بیلبورد در زبان انگلیسی از دو بخش در واقع تشکیل شده. بخش اولش هست بیل، که یکی از اون معانیش تبلیغ کردنه، و بخش دومش هم هست بورد، که حالا بورد همون تخته میشه که توی بلک بورد و اینها هم دوره در بیرستان ما در خاطرمون باید مونده باشه. پس روی هم رفته یعنی تختهی برای تبلیغ کردن یا یک سطحی برای تبلیغ کردن. فرهنگستان بعد از این که این واژه وارد زبان فارسی شد، براش معادل آگهی نما رو تصویب کرد که به نسبت بیلبورد هم راحت تر ما میتونیم اون رو بفهمیم و هم کارش رو میتونیم بفهمیم.
قشنگ هم از به نظرم.
بله، چون شما در واقع روی اون بیلبورد کاری که میکنید اینه که یک آگهی رو میذارید که دیگران اون آگهی رو ببینن. این وسیله، این سازه آگهی شما رو در معرض دید دیگران قرار میده، در صورتی که ما از بیلبورد هیچ چیز شفاف و روشنی نمی‌فهمیم. پس معادل فارسی بیلبورد در نگاه فرهنگستان آگهی نما هست و من فکر می‌کنم که اگر کسی به زبان فارسی علاقه داشته باشه آگهی نما رو بهتر می‌فهمه و فکر می‌کنم که راحت‌تر بتونه اون رو به دیگران منتقل کنه.
قشنگ بود به نظرم.
بله. واژه دوم واژه بنر هست. خب این واژه برخلاف واژه قبل شاید برای بعضی آشنا نباشه، ولی خب خیلی تو تبلیغات این رو دیدیم، روی دیوار نوشته ها، روی تبلیغات در و دیوار این برمدار. بنر در واقع به یک پارچه گفته میشه، حالا یا پارچه یا یک در واقع یکی از منسوجات، حالا میتونه اون تر پلاستیک باشه، پارچه باشه، که روی اون یه نوشته‌ای درج شده معمولا و اون رو در جای نصب میکنن. فرهنگستان در مقابل لفظ بنر معادل برنوشته رو پیشنهاد کرده. برنوشته در واقع معنای روشنتر یک بنر هست، یعنی این که ما برنوشته یعنی نوشته‌ای که بر روی سطحی نوشته شده، متنی که روی سطحی نوشته شده، یا یک نوشته‌ای که فراتر، بزرگتر، قابل دیدتر هست.
من یه پرسش اینجا مطرح کنم آقای دکتر. این که ما میخواییم برای یه واژه معادل ایجاد کنیم، این تعداد بخش های واژه به اصطلاح خود فرنگیان سیلابش اهمیتی نداره. مثلا من با بنر، خب خیلی راحت و اقتصادی تره دیگه، دو تا هجا داره بنر.
بله.
ولی این که بگم برنوشته، دو برابر اون هجا دارم.
بله درسته. ببینید ما یک مطلبی داریم که حالا توی جلسه، توی در واقع برنامه‌های قبلی هم بهش اشاره کردیم. ما یک مفهومی در زبانشناسی داریم به اسم اقتصاد زبانی.
بله دقیقا.
اقتصاد زبانی همینیه که شما میفرمایید، یعنی این که یک وقتی یک کلمه دو تا هجا داره و افراد تمایل دارن اون واژه دو هجایی رو بگن، یه وقتی هست یک کلمه چهار تا هجا داره و خب تمایل کمتر میشه. اما اقتصاد زبانی فقط در تعداد هجاها نیست، یعنی اینطور نیست که ما بیایم هجاها رو بشماریم و ببینیم که اینی که دوتا داره نسبت به اونی که چهارتا داره بهتره. اقتصاد زبانی در جنبه‌های مختلف زبان رخ میده، یعنی اگر شما یک واژه‌ای رو بهتر بفهمید، آسان‌تر بفهمید، یعنی پردازش ذهنی شما کمتر باشه، اون اقتصاد زبانی برای شما کارایی بیشتری داره. یعنی اگر مثلا من اگر بگم بنر و شما هیچ چیزی ازش متوجه نشید در مقابل برنوشته و شما بفهمید که این یک جور نوشته هست، شما راحت تر میفهمید. بذارید یک مثال دیگه برای شما بزنم. مثلا الان ببینید SMS، درست؟ SMS یا بعضی وقتا بچه ها میگفتن S اگر خاطر دارید.
بله یادم کاملا.
بله اون اوائلی که SMS اومده بود. پیامک تعداد هجاهای بیشتری داره و
نه سه تا میشن که،
اما به خاطر اینکه شفافتر بود جای خودش رو باز کرد و پیامک دیگه الان SMS و S رو از حوزه خارج کرد. یعنی اقتصاد زبانی اینجا فقط تعداد هجاها نیست، در واقع آسانی دریافت و راحت فهم بودن واژه هم هست. به همین دلیل من احتمال میدم که اگر این واژه در واقع در زبان فارسی به کار بره جای خودش رو باز کنه.
اگه اون هرو نمیداشت چی؟ مثلا برنوشت بود؟
اون هم هست. البته من این رو عرض کنم خدمتتون که ما در فرهنگستان نگاه بازی داریم نسبت به پیشنهادها، و اگر مثلا ما در عرض 5 سال آینده ببینیم که برنوشت رایج شده یا حتی یک معادل فارسی دیگری رایج شده، حتی مثلا نوشته یا نوشت رای شده، و ما نظر خودمون رو در واقع در گروه های واژه‌گذاری طرح میکنیم و این نظرهای جدید رو هم طرح میکنیم و اگر دیدیم اونها بهتر هستن ما مصور خودمون رو تغییر میدیم.
مثلا داشتم فکر میکردم که بیل بورد هم میتونه مثلا نماگه باشه.
بله.
حالا این پیشنهاد رو شما میتونید از سمت من مطرح کنید.
حتما این کارو میکنم.
درود بر شما.
حالا نمیدونم فرصت داریم.
آره یه واژه سومی هم. آها ما زمانمون کمه. خب یه واژه سوم رو خیلی سریع بگین اگه موافقین که تمام کنیم.
من فقط در عرض یک جمله بگم که واژه سوم هم پوستر هست که فرهنگستان به خاطر قدمت خود لفظ پوستر هم پوستر رو قبول کرده و هم معادل فارسی و قدیمی اون که در دورهای قدیم رایج بود اعلان. یعنی الان در مقابل پوستر انگلیسی ما دو تا معادل فارسی داریم، یکی اعلان هست و دیگری خود پوستر. که ما هر دو رو به خاطر قدمتشون پذیرفتیم.
بسیار خوب آقای دکتر ظریف، من هم لذت میبرم هم میآموزم. خیلی سپاسگزارم از شما. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا
سپاسگزارم که تا این دم از شبانگاه با ما در برنامه وطن فارسی همراه بودید. بخش پایانی رو با چند جمله از مولانا به پایان میبرم که نوعی رندی در این جملات در مضمون سازی شراب وجود داره که رندی حافظانه ای رو فرایاد میاره. اونجا که میگه باده از ما مست شد نیما از او، اصلا جلوه نداره در تاریخ ادبیات، تکرار نمیشه این گونه نگاه کردن که باده از ما مست شد نیما از او. و در جای دیگری هم میگه امروز به حمد الله از دی بتر است این دل. براتون شب خوبی رو آرزو میکنم. روزها به کامتان باد و خداحافظ.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستیم.